دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسد و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. امام به ترکیه تبعید شده بود و توی بورسا روزهای سختی را می گذران. امام همراه ماموران امنیتی ترکیه در ساختمان آکینوز زندگی می کرد. چیزی نمی خواست. خیلی کم صحبت می کرد و کم غذا می خورد. امام تنها بود و بیشتر وقتش به عبادت، کتاب خواندن و نوشتن می گذشت. یکی دوباری به امام پیشنهاد کردند که اگر بخواهد می تواند خانوادهش را به اینجا بیاورد. امام قبول نکرده بود. گفته بود من راحتم. در ایران هم اوضاع بدی حاکم شده بود. آقا مصطفی در زندان بود و کسی از امام خبری نداشت. ساواک با هر حرکتی در اعتراض به تبعید امام به شدت برخورد می کرد.
رژیم با نهایت بیرحمی کوچکترین احساسی که می کرد در یک محفلی یا در یک منزلی یا در یک فردی صحبتی از ایشون شده شدیداً برخورد میکرد و بیش از اون برخوردش پخش برخورد رو میکرد، ایجاد رعب میکرد که ایشون یه کسی بوده که آشوبگر و چه و رفته و هر کسی هم اینجا صحبتی ازشون بکنه به اون عنوان تلقی میشه.
لذا یک وضعیت خفقان فوق‌العاده‌ای بعد از دستگیری حضرت امام در 13 آبان 43 در فضای ایران، مخصوصاً فضای قم برقرار شد.
حاجی مصطفی وزنه ای بود از نظر علمی و معروف هم بود بین آقایون مراجع که یکی از آزاده های خیلی قابل که من یادم اون موقع می آمدن اینطوری تو خواص جامعه مطرح بود که از آیت الله عظما حائری مؤسس حوزه یک آزاده ایمون آقای حاج آقا مرسای حائری، خب شخصیت خیلی والایی، واقعا نام پدر رو خیلی، خودش شخصیت علمی هست نه از پدر فقط وامی بگیره، ضمن اینکه وامدار پدرم بود. خب شخصیت حاج آقا مصطفی هم میامدن میگفتن یکی از آقازاده هایی که همسنگ ایشون میتونه باشه با و با همون شکل مطرح باشه در جامعه، ایشون رو مطرح میکردن.
حاج آقا مصطفی جدن باید عرض کنم که خب امام جای خود داره، ولی من شاید فکر می‌کردم اگر یک روزی ایشون جای حضرت امام بود شاید انقلابی تر از امام بود، یعنی خیلی حاجی آقا مصطفی انقلابی بود، خیلی شدید.
و بعد ایشان 57 روز زندانی بودن و 24 شعبان 1357 شب 84 که هست دیماه هزگار سرکی رزاست ایشان را از زندان خواب کردن های بیش به چیزی گفتن که شما لازم است برید در ترکیه آقا را ملاقات بکنید بنابراین شما را آزاد بکنید که برید به ترکیه.
بعد از مدت کوتاهی آقا مصطفی رو حسب ظاهر آزاد کردن که وقتی آزادشون کردن اومدن قم رأساً وارد حرم شدن در مسجد موزه مرحوم آیت الله العظما نجفی مرعشی مشغول درس بودن که وقتی حاج آقا مصطفی وارد حرم شدن طبعا مرحوم آقای نجفی مرعشی درس رو متوقف کردن تعطیل کردن حاج آقا مصطفی رو فرا خوندن رفتن نشستن روی پله منبری که آقای مرعشی اون بالا نشسته بودن برای درس لحظات را حاج آقا مصطفی اونجا نشستن که حالا بعد از آزادی جمعیت حاضر در اون مسجد موزه ایشون رو زیارت بکنن و درس تعطیل شد. بعد حاج آقا مصطفی حرکت کردن به طرف منزل جمعیت از درس مرحوم آقای نجفی مرعشی پشت سر ایشون حرکت کردن بقیه مردم متوجه شدن. من نگاه کردم دیدم که تقریبا تمام خیابان صفائیه مملو از جمعیت بود. آمدن حاج آقا مصطفی به قم و اون استقبال بسیار سنگین و گسترده‌ای که از حاج آقا مصطفی به عمل آمد و شعارهایی که در اون فضا داده شد اون فضای خفقان و بسیار سنگینی که از بعد از دستگیری حضرت امام در قم به وجود آمده بود شکسته شد برای اولین بار. حاج آقا مصطفی گفت من خلا این تبهیدات زیادی کرده بودن نیروهای زیادی آورده بودن برای دستگیری من و از اون طرف منم این چند روز به خاطر مسائل مربوط به دستگیری حضرت امام و مسائل نهضت هیچ استراحت و خواب اینا درست حسابی نداشتم. گفت به مجردی که ما رو دستگیر کردن و نشستیم توی ماشین و حرکت به تهران دیدم فرصت بسیار خوبی برای استراحت کردن در حالی که اونها داشتن اطراف خودشون نگاه میکردن وحشت داشتن استراب داشتن از اینکه حالا اومدن ما رو دستگیر کردن و بالاخره نگران مسائل امنیتی خودشون بودن و فکرایی که تو ذهنشون بود و اینها. گفت ما به مجرد که نشستیم تو ماشین قبل از اینکه از قم خارج بشیم گفتیم خب جای خوبی پیدا کردیم چشما رو هم گذاشتیم و خوابیدیم. گفت خوابم برد تا تهران. یه وقت ما را صدا زدن دیدیم رسیدیم تهران.
آقا مصطفی را آوردند تهران و گفتند باید برای مدتی برود پیش امام. دفعه پیش هم همین را خواسته بودند. آقا مصطفی اول قبول کرده بود. بعد که آزاد شده بود گفته بود نمیتوانم مادر را تنها بگذارم. گفته بود آقا هم توی نامه‌هاش نوشتند کسی نیاید. همین بیشتر عصبانیشان کرده بود. این بار بعد از دستگیری مستقیم آوردندش تهران و صبح روز بعد با اولین پرواز فرستادندش ترکیه. این آخرین حضور آقا مصطفی در ایران بود. آقا مصطفی را بردن بورسا پیش امام. امام که پیشتر توی نامه‌هاش به ایران گفته بود که کسی از خانواده اینجا نیاید، قبل از هر چیز پرسیده بود خودت آمدی یا آوردنت. آقا مصطفی هم ماجرای دستگیری و انتقالش را توضیح داده بود. یک هفته بعد نامه‌ای از بورسا به ایران فرستاده شد. نامه‌ای که در آن آقا مصطفی ماجرای دستگیری و سفرش را برای مادر طوری نوشته بود که از نگرانی مادر کم کند. بسمه تعالی شأنه. قربان همگی رفته، امید است که مزاج مبارک مادرم از هر گزندی مسون و محفوظ باشد. قربانت. واقعا فکر شما مرا ناراحت نموده است، مخصوصا وقتی آن روز که خدمت رسیدم شما را چقدر ناراحت یافتم. جز صبر چاره ای ندارم، ولی هیچ جای نگرانی برای حال غلامت نیست. آقا هم حالشان به حمد الله خوب است. با نهایت احترام به سازمان قم رفتم و از آنجا بلافاصله به سازمان تهران و بعد از صرف غذا و خواندن نماز و استراحت و خوابیدن که مأمور مرا با صدای بلند بیدار کرد. برای ساعت قریب به 4 بعد از ظهر از سازمان تهران به باشگاه نخست وزیری رفتیم. چه جایی که فقط فکر میکنم همان یک بار دیگر نصیب من نباشد. این محل جای پذیرایی میهمانان سازمان است و من هم که میهمان بودم به آنجا رفتم و گویا که آقا هم در آن قصه یک نهار آنجا صرف کردند و ایشان هم در ذهن خودشان چنین است. بالجمله برای کوتاه کردن مطالب، شب را با نهایت احترام در آن محل استراحت کرده و شام بسیار خوبی صرف نموده. برای ساعت 4 بعد از نیمه شب از آنجا به طرف مهرآباد حرکت کرده. بالجمله برای ساعت 5:30 حرکت کردیم و با بهترین تیاره به طرف استانبول آمده تا حدود اوایل آفتاب که قریب 3:45 ساعت می باشد به استانبول رسیدیم و به مجرد ورود شخصی از محترمین محل جلو آمد، خود را معرفی کرد و برای من بلیت طیاره گرفت و از آنجا به بورسا با طیاره که همش از روی آب حرکت می کرد رفتم و به مجرد پیاده شدن شخصی از محترمین محل جلو آمد و با ماشین مرا به خدمت آقا آورد و از سایه خدمت ایشان نشستم و ناراحتی ندارم. آقا مصطفی که رسید کارهای خانه را به عهده گرفت. غذا را خودش درست می کرد و می آورد. با هم برای قدم زدن بیرون می رفتن و باقی روز را به درس و بحث می پرداختن. امام از تنهایی در آمده بود و داشت کتابهای ناتمامش را تمام می کرد.
حضرت امام و مرحوم حاجی آقا مصطفی، چون من از خود حاجی آقا مصطفی سوال کردم شما در این مدت چند ماه یک سال شما روزا چه کار میکردی؟ چون بیرونم نمیذاشتم بیان از منزل، چون چند مورد فقط محرمانه خالی خصوصی آورده بودن، مثلا تو بعضی جاها گردونده بودن با ماشین امام رو، ولی نمیذاشتن کسی با ایشون ملاقات کنه جز مقامات ترکیه، چون حضرت امام بعضی از آثارشون رو تکمیل نبود. این فرصت بسیار خوبی بود. مرحوم حاجی آقا مصطفی همچنین گفتن که با امام مباحثه داشتیم و برای من هم فرصت خوبی بود که من تفسیرم رو تکمیل کردم، فقه اصولم رو در محضر ایشون تکمیل کردم و نوشتیم. هم امام مشغول بودن هم ما.
اوضاع توی بورسا خیلی بهتر از قبل شده بود، اما توی ایران نه. از وقتی آقا مصطفی رفته بود شرایط داخلی ایران خیلی سخت‌تر شده بود. خفقان عجیبی حاکم شده بود. هیچ کس جرأت اعتراض به چیزی را نداشت. هر حرکتی به شدت سرکوب می شد و به جز دعا کاری از دست مردم بر نمی آمد.
دعای توسل مسجد بالا سر حضرت معصومه بود که این رو ابتداعا اینجوری بود که شب جمعه دعا توسل بخونن، طلاب بشینن تو مسجد بالا سر رو دعا توسل بخونن به یاد امام. خب طبعا نام امامم برده می شود. این دعای توسل کم کم رسید به اونجایی که هر شب شد، یعنی مرتب تمام شبها بعد از نماز مغرب و عشاء آیت الله نجفی مسجد جماعت بالا سر حضرت معصومه بلا فاصله صلوات نشون شروع می کردن. ابتداعا مثلا 40 نفر طلبه، 60 نفر، بعد هی اضافه شدن و کم کم این یه چیز رایج همیشه شد. بعد اونایی که خوبی قدری یا صدای رسایی داشتن یا خوش صدا بودند روزه می خوندند، و تو روزه همش دم از امام خمینی میزدند مرتب. شبای جمعه به خصوص شور بیشتری داشت و شبای چهارشنبه. علتش هم این بود که شبهای جمعه زائرین از تهران و شهرهای دیگه می آمدند و جا افتاد بعد از یه سال یه سال و نیم این دعای توسل. حتی بعضیا سفری که به قم می کردن گفتن بریم در دعای توسل طلاب بالا سر حضرت معصومه شرکت کنیم.
آقا مصطفی را که فرستادن ترکیه گفتند برای مدتی برود پیش امام و حالا نزدیک 3 ماه گذشته بود. آقا مصطفی بر اساس همان قرار اولیه بی اطلاعی از خانواده را بهانه کرد و در نامه‌ای به رئیس سازمان امنیت شهر بورسا نوشت: بسمه تعالی، جناب سرهنگ علی چتز، متمنی است لطفاً اقدام فرمایید که بنده بتوانم به ایران مراجعت کنم، چون که از اوضاع خانوادگی هیچ اطلاعی در دست نیست و بدین جهت هم آقای والد ناراحت هستند. البته از بذل لطف دریغ نخواهید فرمود و ناراحتی من هم برای بچه هایم موجب ناراحتی ایشان می باشد. البته هرچه زودتر اقدام خواهید فرمود. 29 اسفند 1343 سید مصطفی خمینی. رئیس ساواک ایران در جواب این درخواست می گوید آمدن او مانعی ندارد، ولی اگر کوچکترین عمل خلافی بکند و یا تماس‌های غیر معقول بگیرد یا اشخاص ناباب را بپذیرد، در مناطق جنوبی ایران زندانی خواهد شد. آقا مصطفی شرایط را پذیرفت. مأمور ساواک گفت که کتباً بنویسد و امضا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. 1. به هیچ وسیله دخالت در سیاست نکردن و کاری بر ضد حکومت انجام ندادن. 2. به هیچ وجه تماس با اشخاص مخالف حکومت نگرفتن و ارتباط با آنان نداشتن. 3. امتنا می نماید از قبول تماس با اشخاص و جماعتی که بر ضد حکومت باشند، اگرچه آنان تقاضا کنند. 11 فروردین 1344 سید مصطفی موسوی خمینی. 2 هفته بعد 25 فروردین ساواک که آقا مصطفی را برای بازگشت مصمم می دید، تعهدنامه دیگری برای ایشان فرستاد تا امضا کنند. آقا مصطفی تعهدنامه دوم را هم امضا کرد. 2 روز بعد ساواک تعهدنامه را به علت امضای مخدوش دوباره فرستاد. آقا مصطفی برای بار سوم تعهدنامه را امضا کرد. مقدم رئیس ساواک تهران در پاسخ به سومین تعهدنامه نوشت: می تواند بیاید، مشروط بر آن که در دهات خود در نزدیک خمین زندگی نماید و باید 2 نفر ژاندارم و 2 نفر مأمور آگاهی از شهربانی مراقب بوده که با 1 نفر غیر از اهل منزل خود و بستگان درجه 1 تماس نگیرد و اگر هر کس از اطراف منزل رد شد به وسیله تیراندازی باید معدوم شود، در غیر این صورت نمیتواند بیاید.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.